أجمعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. همان گونه که قبلا عرض کردیم، موضوع بحث این جلسه بررسی نظریه آقای رودولف بولتمان، یک متفکر و متکلم معروف مسیحی، نظریه ایشان درباره هرمنوتیک و تفسیر کتاب مقدس مسیحیت، چون ایشان یک فرد مسیحی است. ببینیم آقای بولتمان در این باره چه نظریه اظهار کرده و هرمنوتیک را ایشان به چه گونه تقریر می کند. البته همطوری که در جزوه هم عرض کردیم، آقای بولتمان طرفدار هرمنوتیک تاریخی گرا یا نسبی گراست. قبل از این که به تبیین و بررسی نظریه ایشان در این باره بپردازیم، به نظرم مناسب و مفید است که شخصیت ایشون رو یک مقدار باش آشنا بشیم، آشنایی بیشتری پیدا بکنیم. مواضع فکری، فلسفی، اجتماعی و کلامی آقای بولتمان را به نحو اختصار بیان کنیم تا بهتر بتوانیم درباره تفکر او در موضوع بحث ما به تحقیق و پژوهش بپردازیم. آقای رودولف بولتمان در 1884 میلادی متولد شده و در 1976 هم از دنیا رفته. به مجموعاً 92 سال زندگی کرده. ایشان یک فیلسوف آلمانی، یک متکلم و متفکر آلمانی است. در یک خانواده روحانی دنیا آمده. هم پدر او و هم دو پدر بزرگ او هر سه کشیش بودند. بنابراین خانواده او یک خانواده روحانی بود. در سال 1912، یعنی 26 سالگی، به مقام مربیگری عهد جدید میرسه و در دانشگاه ماربورگ آلمان به تدریس در این سمت به عنوان مربی تدریس عهد جدید می‌کند. 4 سال بعد، یعنی در سن 30 سالگی، به مقام استادیاری نائل می‌شود و در دانشگاه برسلو به تدریس می‌پردازد. 4 سال هم اونجا تدریس میکنه به عنوان استادیار و در 1921 مقام استادی را پیدا میکنه به عنوان استاد کامل، استاد تمام. اینا مراتب دانشگاهی دیگه، استادی اون مرتبه بالا. به این مقام میرسه و باز به دانشگاه ماربورگ برمیگرده و تا بازنشستگیش در 1951، یعنی 30 سال در این مقام تدریس می کنه. بنابراین 30 سال به عنوان استاد تمام در دانشگاه در رشته الهیات تدریس. خب معلومه که یه آدم معمولی استادی بالاخره نبوده، شخصیت برجسته علمی و در الهیات مسیحی دارای وزن و جایگاه برجسته. این به لحاظ بیوگرافی مختصر عصر زندگی ایشون. از نظر سیاسی موضع ایشان به عنوان یک متکلم منتقد نازیست بوده است. این نقطه درخشان زندگی آقای بولتمان خب در آلمان هیتلری و نازیست چون زندگی می کرده، اونم خیلی غلبه داشتن، حیطر حاکم بوده در سیاسی نازیست، اما ایشان منتقد بوده. در دو کتاب نقده های خودش را بیان کرده، یکی کتاب وظیفه علم کلام در موقعیت کنونی در این کتاب، یکی هم در کتاب معنای ایمان مسیحی در آفرینش. حالا از جمله آثارشونه و اونجا مواضع انتقادی نسبت به نازیست و نظام هیتلری داره. به خصوص نقل کردن که در یک مورد خاص رئیس شورای عمومی کلیسا که اکثریت نمایندگی اکثریت مسیحیت آلمان را به عهده داشت، شورا و رئیس این شورا، شورای عمومی کلیسا، در یک ملاقاتی که با یکی از مقامات نازی داره بعد اعلان میکنه که کسی که از تبار و نژاد آریایی نباشد حق ندارد به مقام کشیشی برسد. یعنی این را اون بنده خدا رئیس شورای عمومی کلیسا هماهنگ با سیاست نژاد پرستانه نازی اتخاذ میکنه و اعلان میکنه و کشیشی هم حق ندارد اگر بخواد ازدواج بکنه با کسی که آریایی نباشه ازدواج بکنه. این همون نجات پرستی نازیسمه. تعدادی از متفکران مسیحی که آقای بولتمان از جمله اونها بوده نامه می نویسند و این نظریه یا این موضع را رد می کنند. یعنی نه، طبق موازین مسیحیت نژاد هیچ جایگاهی نداره، از هر نژادی که باشه با طبق مراتب و شرایط میتواند به مقام کشیشی اینا برسه. اینم باز از مواضع سیاسی منتقدانه ایشون. اینم راجع به جایگاه و موقعیت سیاسی شد. خب موضع کلامی آقای بولتمان چه بوده؟ آقای بولتمان را به عنوان یک متکلم نواندیش، تجدد طلب می شمارند و شناختند. بد نیست برای اینکه این اصطلاح هم روشن بشه که یعنی چی نواندیش و تجدد طلب یعنی چی، از کنم خدمتون که در جهان مسیحیت و دنیای غرب جدید بعد از تحولاتی که در سه حوزه اساسی رخ داد، یکی در حوزه فلسفه، دیگری در حوزه علم و دانش تجربی و سوم در حوزه مسائل سیاسی اجتماعی، کل تحولات جدید غرب را در این سه حوزه می شود بررسی کرد. در حوزه فلسفه و تفکر فلسفی یا روش فلسفی، در حوزه علم و دانش و همچنین امور سیاسی. در حوزه فلسفه تحولی که رخ داد این بود که پدیده های مثل شکاکیت، اصالت حس، تجربه گرایی، شک گرایی، شکاکیت، نسبی گرایی، اینها بروز کرد. این به تدریج در این دوران بعد از همون عصر رنسانس در حوزه تفکر فلسفی این پدیده ها به وجود آمد، یا اگر احیانا بود شکل و شمایل نوعی می گرفت، طرفداران بیشتری پیدا کرد و رونق داشت. حالا نمیخواهم بکنم که اصلا شک گرایی نبود قبل یا استگرایی اینها نبود، بود، اما با جست جدید و شکل و شمایل نو و اینها به این کیفیت نبود که مثل هیوم مثلا بیاد به میدان و از تجربه گرایی با شدت حمایت و دفاع بکنه و مسائلی از این قبیل. حالا نمیخوام دیگه تفصیلا وارد بشم، احتمالا در نظر شریفتون باشه که بعدا خواستیم مطالعه بکنید، محورها رو داشته باشید، مهمه اگر انسان بخواد یا درباره یک مسئله یا تاریخی مثلا تحلیل بکنه، اگر محورهای بحث در اختیارش باشه میتواند تعقیب کنه و مواد لازم را هم به دست بیاره، اما اگر محورها را نداشته باشه ممکنه اطلاعات فراوانی داشته باشه اما همجورا پراکنده میگه و مخاطب چیزی فایدش نخواهد شد. خب یک مقدار تحولات در این حوزه بود که رخ داد، چالش ایجاد کرده به اینا، طبیعتا شکگرایی و نسبیگرایی و اونها چیزاییست که پدیده هاییست که برای متدینین دینداران حتما چاله ایجاد می کنه. در حوزه علم و دانش پیشرفته هایی که شد، حالا اون نظریه معروف که دیگه می دانید در نخستین تحول ها این بود که نظریه زمین مرکزی بطلمیوسی پال شد و نظریه خورشید مرکزی یا یون گرفت، بعد فیزیک نیوتن به عنوان فیزیک جدید مطرح شد، نظریه جاذبه عمومی رو ایشون مطرح کرد و مباحثی که به دنبال این آمد. بالاخره علم و دانش تجربی با شکل شتاب به جلو رفت، پیشرفت حاصل شد، تکنولوژی اینا به دنبالش اومد که احتمالا میدانید نمیده یک محور بود. و در این حوزه حالا به دلیل آموزه ها و اعتقاداتی که در مسیحیت بود تعارضهایی شکل گرفت، ناسازگاری ها و تعارضهایی ما بین علم و دین یا علم و الهیات مسیحی به وجود آمد. این هم شد چالش. بنابراین بخشی از اشکالها، شبهه ها یا چالش ها برای الهیات مسیحی از تحولی که در حوزه علم تجربی رخ داد به وجود آمد. البته اینجا باید این نکته را در نظر داشته باشیم که فرق است ما بین این نوع از چالش و اولی، این با اون فرق. در مورد نخود خود اون تحولات و پدیده های نوع فلسفی ذاتن و ماهیتن چالش آفرین هن هر جا که برد در جهان اسلام هم که آمد همینجور به دنبال دارد. اما نوع دوم به دلیل مشکلاتی که در باورهای دینی یا متون دینی مسیحی بود به وجود آمد و الا به وجود نمی آمد. خیلی خب، حالا زمین مرکزی باطل، خورشید مرکزی درست، اگر نه این بود که نصوص کتاب مقدس و سفر تکوین در عهد قدیم عباراتی داره که مخالف با نظریه خورشید مرکزی و خورشید را مثلا متحرک میدانه، خب تعارض نمیشد. کما اینکه ما این مشکل نداریم، اصلا ما به عنوان مسلمان در تفکر اسلامی مسئله به نام تعارض علم و دین در این مسئله نداریم، در خیلی مسائل دیگر هم ما نداریم خوشبختانه. این به دلیل اون سلامت متن دینی ماست که قرآن کریم باشه. حالا مواردی هم ممکنه احیانا باشه که اون موارد رو بایستی بعد با تحقیق و پژوهش اینا رو باشید اقدام کرد، مثلا قضیه داروین نیست مثلا عرض میکنم، حالا این مواردی هستن داره. اما بالاخره فرق میکنه، یعنی اونجور که تحولات فلسفی جدید ذاتن و ماهیتن مشکل سازن در عرصه علم به ویژه علم طبیعی، بارها البته در مناسبت های عرض کردم خدمت شما، اینا خیلی مهمه، اینا باید مواظب باشیم خلط نشه. یعنی این مرزها را اگر ما از هم جدا نکنیم در موضع‌گیری و در داوری مشکل پیدا میکنیم. بنده اینکه از مسائلی که روش تاکید پیوسته رو در 18 سال هست که این بحث رو بنده تاکید میکنم رو تاکید داشتم که باید حوزه علوم انسانی را از حوزه علوم طبیعی جدا کرد. این از میفرمایید در حوزه علوم انسانی به دلیل اینکه مبانی انسان شناسی و فلسفی در اونها تأثیر مستقیم دارد، شبهه، اشکال، تعارض، ناسازگاری خیلی بروز میکنه. اما در علوم طبیعی اینجور نیست، موارد بسیار اندکی است. و حالا این عرض حقیر هم ریشه هاش به استاد مطهری برمیگرده. البته بله این بزرگوار در بحث هاشون این نکات را دارن، مواردی که پرداختن تفکیک کردن. یادتون میفرمایید ایشون میفرمان ما معارضه علم و دین اگر چنانچه لایه های فلسفی نظریه ها را، رگه های فلسفی نظریه های علمی را جدا کنیم مشکل ناسازگاری نداریم. حالا اگرم ناسازگاری بدوی باشه حلش راحته، آخر یک ناسازگاری های بنیادیه. از این فرمایید بله یک ناسازگاری های بنیادی نیست، موردی هست، مدفعی هست، می شود یک راه حلی با تعویل و امثال اینا براش پیدا کنید. ولی بعضی از ناسازگاری ها بنیادیه. انسان شناسی اومانیسم را هر کاری بکنی با انسان شناسی الهی جمع نخواهد شد، امکان نداره. نظیر فرمایید انسان شناسی اومانیستی هر کاری شما اش بکنی اگر اومانیستی باشه قطعا با انسان شناسی الهی تعارض دارد. اما نظریه داروینیسم را می شود با حفظ همین نظریه اگر برخلاف قطعیت علمی یافت، حالا اون بحث داری جای خودش، فرض کنید همه عالمان در زیست شناسی نظریه را قبول کردن، رفاق شد مثل جاذبه عمومی مثلا، خدا رای حل داره، همونیست که علامه طباطبایی فرموده، همونیست که استاد مطهری فرموده و بزرگان ما فرمودن. این خیلی فرق میکنه که بسیار خوب یک نظریه علمی است. این طرف می هم میگیم که ما در قرآن اینها را داریم، در احادیث اینها را داریم، این مفاد اولیه‌اش اینه، اما هر ظاهری اگر دلیل قطعی داشته باشد قابل تعویل است، مثل الرحمن علی العرش استوا که تعویل میکنیم. اگر ثابت شده است کردم، حالا من اگر دارم میگم که این موقع برداشت نشه که من معتقد نیستم به من، ولی خب اگر، اما حالا شما یک انسان شناسی، یک جامعه شناسی اومانیستی، آقای آگوست کون یک جامعه شناسی الهی، مثلا فرض کن علامه طباطبایی انسان شناسی این دو متفکر، یکی متفکر الهیه یکی متفکر اومانیسته یا لیبرالیستیه، اینا با هم جمع نمیشن. جامعه مدنی مدینه النبی با جامعه مدنی جانلاک و غیر جانلاک اینا نمیشه اصلا با هم جمعشان کرد. فقط برخی از مطالبی را که اونها میگن میگیم خیلی خب ما گزینش میکنیم، فقط اینکه لحظه گزینش اون حرفت درست قبول، اون حرفت درست قبول نیست، چون بنیاد با هم نمیسازه. اون تفکر یک تفکر لیبرالیستی اومانیستی مبناش ها، یعنی انسان را باز از زاویه اومانیستی داره مطالعه میکنه، ساحت الهی و قدسی نداره دیگه. اگر یک کسی بخواد یک نسخه‌ای بنویسه برای یک موجودی که یک ساحتی کنم مادی دنیوی تمام میشه، فرق میکنه با آن نسخه‌ای که میخوان بنویسن برای انسانی که دو ساحتیه، چند ساحتیه، و بلکه اونم اصالت میدم، نه اینکه فقط دو ساحتیه، میگن تازه از دنیا مزرعه است الاخره، مگه امکان داره که این دو تا نسخه با هم توافق داشته باشن؟ حالا علیکم به المیزان، علیکم به استاد مطهری، دیگه این بحث ها اینا که عرض کنم فرمایشات علامه است بعد از مدت دیگه. بها اینا مهمه ها، ما اینا باید همیشه مد نظر داشته باشیم، از اینا غفلت نکنیم، بتوانیم در گفتگوی تمدن ها اگر بنا شد گفتگویی بکنیم با مواضع فلسفی متحریوار و تواتواییوار روشن و متقن تحجیب میکنیم. اینجور از ما از گفتگوی تمدن ها استقبال میکنیم، اما به شرطه ها و شروط ها که اتفاد تدارکاتی این کار به فکر امثال متحری ها باشه. این ایونه خوبه، حالا خیالش راحت. اما اگر چنانچه نه استفادش را افکار دیگری بخوان تقضیه کنن یا هدایت بکنن، اون وقت دیگه نمیشه مطمئن بودی چه خواهند گفت و چه خواهند توافق کرد. حالا دیگه حد اقل ها حد اکثر ها در هر زمینی اگر بنا باشه یک گفتگوی غربی ها هم آقا اینا به شما عرض بکنم دیگه این تجربه انرژی هسته ای دیگه همه من فکر کنم دیگه یک آدم منصفی نباشه که این به اصطلاح موزیگری غربی ها را حالا به تعبیر خیلی ساده بگیم دیگه ما حقیقه که نداریم دیگه ولی برای شخصی که مکتوم نیست اینا همه راه ها نفهم کرد تا اونجا که می شود با هم هوای همه دارن علیه ما. بله البته خودشون هم بین خودشون یه حساب هایی دارن، سعی می کنن تلاش کنن که بالاخره اروپا یه جور بشه از امریکا جلو بیفته، مثلا اما اگر بنا شد که جمهوری اسلامی بخواد در دنیا جلو بیفته هر دو باید بسنید در این توافق دارد. یک در دوران انتخابات این که بحث ما داره بحث سیاسی میشه، در دوران انتخابات این آقای بوش و رقیبش یک مصاحبه ای گفتگوی داشت این تلویزیون ما شد که دو توی ویژه خرد بعد با آقای مولانا در امریکا هست چهل چهار پنج ساله با من اونجا هست. چون ازشون سوال کرد که تماس تلفنی بود آقا نظر شما چیه؟ که حالا کدوم میکردین اگه برنده بشن مثلا به نفع کل دنیاست و به خصوص در رابطه با ایران جمهوری اسلامی اینا. چون گفت به نظر من هیچ فرق نمیکنه، هیچ فرق، زیرا که اینها مواضعی را که در نسبت به جمهوری اسلامی دارن مثل هم هستن، یک مواضع تعریف شده است. میگن چرا جمهوری اسلامی از فلسطین حمایت میکنه؟ من هر دو میگم، این را میگن چون یک سیاست صهیونیستی اونجا هستش. این هم عروسک های خیمه شب‌بازی هستن، آقای بوش و اون آقای بریمشکی بود جان تری. بله اینا بیش از این مقدار که از پاس جایگاهی ندارن واقعا نمیگیره. این در حقیقت ببخشید داره باید این بحث ما بیشه اینا چند شهن بنده نیست و دیگران بهتر از بنده بلدن، ولی در حدی که حالا من دست خودمون رو به شما مثلا پس بریم من چیزی بلدیم از این باره هز بکنم. بله در واقع یک نمایش نامه هاییست. بعضی از هنرمندان در سینماهای هالیوود میرن بازی میکنن، این هم یک سینمای سیاسی است. اینا در واقع نمایش بازی میکنن، امثال آقای جان کری و آقای بوش اینا خودشون یک هویت مستقل، یک شخصیت مستقل را بنده طبق این رفتارها و گفتارها دارم عرض میکنم که تشخیص میده ندارن. دیگران مینویسن سیناریو را، کارگردانش هم دیگران هستن، اینا بازی میکنن. خب یه مقداری البته بازیگر یه جاهایی هم برای خودش یه مقداری دیگه در یه حد اقل به قول آقا تو حد اقل ها میشه بهش میدان داد، اما حد اکثر ها نیه. حالا ایشان یه حرف دیگری هم زد، اونم من بگم دیگه، ایشون حرف ایشونه و حرف درست بود. بالاخره ایشون گفت من معتقدم که جمهوری اسلامی سرنوشتش در ایران رقم می‌خورد، به آمریکا ربطی ندارد. وضعیت ایران اگر محکم باشه اونها پی به حساب خودشون را به کار خودشون می‌برند. هرگاه که در ایران یه مقدار مواضع متزلزل بشه تو موضع‌گیری های مهم سیاسی اونها می‌بینی که خوشحال میشن تو حرف ایران میکنن. بعد ایشون مثال زده که حالا مثالی که این بندی خدا گفتن که من دارم نقل میکنن در حد یک گزارشی است، ولی ایشان گفتش که از انتخابات مجلس هفتم را میگفت که انجام شده، من میبینم آمریکایی ها برای ایران بیشتر احترام قائلن تا قبلا. من با اینا رابطه دارم، اینا با من میان صحبت میکنیم، میبینم الان بیشتر دارن اهتمام میدن. ترجمه فرمایید چرا؟ چون میدونم که فعلا یک مجموعه ای جمع شدن که از ارزش ها رو نخواهند، امام را رها نخواهند. بله اینا اصول این مجموعه اینجوره، ولی خب قبلا جور دیگه بود، اونا هم جور دیگه برخورد می‌کرد. این مهم ندارم حالا دیگه یادتون باشه انشالله بنده و شما و همه ملت بزرگوار انشاءالله که دیگه خیلی قضایا روشن شده و برای جمهور آینده انشاءالله تعالی امیدوار هستیم که خدای متعال هم لطف بفرماید و به گونه ای باشه که بله یک موضع سیاسی محکم ارزشی در دنیا ما انشاءالله داشته باشیم. این واقعا صحنه من در تلویزیون دیدم این وضعیت ازدن آدم به حال جناب آقای خاتمی آدم ناراحت میشه. بندی خدا خوب آمد با یک ایده های شعارهایی کسانی که اون روزها جناب آقای خاتمی را به عنوان یک بله شخصیت دیگه برترین حساب میکردن، حالا دیدید که هو میکرد اینجورها، یعنی اصلا نمیداشته من برای صحبت بکنه. خب الان دلشان حالا بعد رجال سیاسی ما متوجه باشن به کیا باید دل ببندن. عجیبی فرمایید، اونی که با تف و سوت بیاد با تف و سوت میره، اما اونی که با الله اکبر باشه تا جانش با الله اکبر میمانه. اینا بالاخره درس دیگه حالا این چیزایی رو میده که همینجورا نباید تحلیل بخواد. انشاءالله امیدوار هستیم که رجال سیاسی کشور ما که سوء نیت ندارن مثل امثال آقای خاتمی، حالا یه اثر افرادی که به نام ایشان دنبال مقاصد سیاسیشون هستن اونا من کاری ندارم، ولی افرادی که واقعا در درونشون دلسوز ملتن ولی تو روش ها چیزایی داشتن، حالا متوجه بشن که واقعا بایستی برگردیم. آقا بحث ما طولانی شدیم بله موضع داشتم موضع کلامی این بنده خدا رو عرض میخواستم بکنم. یکی بس تحولات علمی شد که عرض کردم جدا کنیم علوم طبیعی علوم انسانی اینو با هم تفاوت میکنه، ما طولانی شد ببخشیم. و اما میرسیم به حوزه سوم که حوزه تحولات سیاسی بود که البته این تحولات از نظر ما اساساً و بنیادن همه خوب بود، لازم بود، اصلا برای جامعه غرب یک ضرورت بود، برای خاطر اینکه با نظام‌های فئودالی، نظام‌های به اصطلاح فئودالی استبدادی و روش‌های نادرستی که به خصوص خود کلیسا اعمال میکرد، اینا در مقابل اونا بود دیگه. بحث از آزادی بود، بحث از مساوات و برابری بود، از بشارت خدمت شما که حقوق مردم بود، حقوق بشر بود، بحثای از این قبیل. ما هم با این شکنیم از این مفاهیم که ناسازگاری نداریم، مفاهیم همه مفاهیم ایدئال خوبی هستن، ما در متن منابع خودمون اینها را داریم. یکی دو سال قبل که بحث سکولاریسم را داشتیم اگر خاطر شریفتون باشه، این مباحث را بنده مفصل‌تر اونجا عرض کردم. الانم بحثاش در همون کتاب نقد مبانی سکولاریسم آمده، دوستانی نداشتن من اونجا استفاده کنم. خب حالا به هر حال این تحولات زمینه یک سلسله دغدغه ها، نگرانی ها، شبهه ها، چالش ها در حوزه مفاهیم آموزه های دینی و الهیات مسیحی به وجود آورد. این اجمالاً زمینه ها، ریشه ها و عوامل. برخورده ها چگونه شد؟ موضع گیری هایی که انجام شده است از طرف متولیان دین، نمایندگان تفکر دینی در مسیحیت، حالا مسلمان، کاتولیک، پروتستان، ارتدوکس، اینا به چهار موضع کلی و کلان به چشم میخوره که اتخاذ شد در غرب. مسلمان به چهار موضع اتخاذ کردن. این موازه را هم باز در اون کتاب آشنایی با کلام جدید و فلسفه دین اخیر اونجا نقل کردم، از یک کتاب نویسنده مسیحی که به نام متکلمان جدید ایشان نوشته است. یه قسمت از بحثایشون رو اونجا بنده نقل کردم. سه چهار موضع: یک، طرفداران مسیحیت سنتی انعطاف ناپذیر و بی اعتنا نسبت به تحولات جدید و نظریه های علمی جدید و اینا. این یک موضعی بوده که بعضی ها خاص کردن، یعنی در حقیقت تخطئه کردن اونچه که به نام نو، مدرن و جدید به میدان آمده، حالا چه در حوزه فلسفه، چه در حوزه علم، چه در حوزه مسائل سیاسی، و صرفا در همون موضع قبلی ایستادن، چشمه ها را بر روی تحولات جدید بستن. این یک موضع بوده اتخاذ کردن بودیم. شاید این آیان فاندامنتالیست ها یا فاندامنتالیزم، یعنی بنیاد پردازان یا بنیادگرایان که مفتش نام میبرن، اینا جزو این اردوگاه بودن، جزو این تفکر بودن. این هم خاطرش هست، این نظر شریفتون باشه که غربی ها نوعا وقتی میخوان متفکران اسلامی یعنی اصولگرایان و به عنوان اصولگرایان نمیگن، میگن اصولگرایان. اینا وقتی که میگن اصولگرایان یا بنیادگرایان، مقصودشون همون است، اون بنیادگرایی که در جهان مسیحیت مثلا مثل تفکر طالبانی، یعنی حالا اینا در نظرتون باشه مقایسه بکنم بکنین اینجوری. منطور دیگه اینا مثلا فرصان تفکر امام را هم اینجور میگن، یعنی وقتی میگن بنیادگرایی در تبلیغاتشان همه اینا رو یک جا میکنن. کسانی که در مقابل غرب ایستادگی میگن، در مقابل توسعه طلبی غرب، غرب هم مثلا میگیم نه توسعه طلبی غرب، متجاوز طلبی غرب وای میسن، اینا رو متهم میکنن به چی؟ به اصولگرا، بنیادگرا اینا. ولی خب زمین تا آسمان فرق است ما بین بنیادگرایی یا اصولگرایی طالبانی و بنیادگرایی امام رضوان الله تعالی علیه اجمعین. ولی اینا اصولگراست، اونا اصولگرا، ولی اون اصولگرایی است که هیچ انعطافی نسبت به تحولات نداره و به اینا رو بی‌اعتنایی میکنه. ولی کن این یک بنیادگرا که عرض میکنید نوش فرم. خب پس این یک روش بود. دو نقطه مقابل این تعرف الاشیاء به ازدادها، نقطه مقابل این روش، روشی است که اصالت علم و اصالت فلسفه جدید یا تحولات جدید و دین را به دنبال اینها کشندن و آموزه های دینی را به دنبال اینها تعبیر کردن، بر اساس اینها تعبیر کردن، که از این تعبیر می کنن بعضی از اهل نظر به بله به عصری کردن دین. بعضی ها میگن عصری کردن دین که بعضی مطرح میکنن معنیش اینه، عصری کنیم دین را، یعنی ما باید منتظر بمانیم ببینیم که در هر عصری چه نظریه‌ای مطرح میشه، چه تحولاتی رخ میده، اون وقت دین را بر اساس اینا تفسیر و قرائت بکنیم، که اصالت دین دیگه میره کنار، میشه تابع، میشه فرع و میشه اصل. حالا اونایی که مثلا میگن که خب اینا مشابه اینا در جهان اسلام هست دیگه، میبینید کاملا این مواضعی که در قصد وجود آمده شما مرجعی هم برایش در جهان اسلام هست. کسانی که حقوق بشر، یعنی اعلانه حقوق بشر به معنای واقعی، اعلامیه حقوق بشر را، حقوق بشر غربی را و لیبرالیستی و مانیستی را، این را مبنا میکنن بدونشون، چرا که این شده مقیاس. و هر نظریه‌ای که فقهی، اخلاقی، کلامی، سیاسی، اجتماعی از جانب متفکران دینی مطرح بشه، ای را با اونا محک میزنن. این هم یک دیدگاه که در مقابل اونه میگه دین در حقیقت از خاصیت میفته، بی خاصیت میشه. این هم شد یک دیدگاه. اینا را معمولا به عنوان البته لفظ تجدد و طلبی کاربردهای مختلفی داره، ولی یکی از کاربردهای روشن تجدد طلبه ها نوعا به اینا اطلاق میشه، البته کاربردهای دیگر هم این اطلاق دار. خب موضع سوم چه بوده در جهان غرب به وجود آمده در مقابل این تحولات که عرض کردم؟ موضعی که اصالت را به دین و مسیحیت و آیین مسیحیت داده، اما چشمهاش را بر روی واقعیات گشوده است و گفته است ما باید نسبت به اینا هم موضع مثبت نشان بدیم و تا می توانیم پاسخگوی این مشکلات باشیم، قانع کنیم ذهن بشر جدید را هم، توجیه بکنیم. حالا راهکارات رو باید پیدا کرد، ولی رویکردشون این بوده. از یک متکلمی به نام آقای کارل بارک، کارل بارک مسیحی است، متکلم برجسته است، از ایشان به عنوان چهره شاخص این موضع فکری نام میبرند. نزدی فرمایید، ما اصالت رو باید دین را اصل قرار بدیم، حالا دین آموزه های اونا، مسیحی اونا. آنگاه نظریه های جدید را در حوزه های مختلف متعجب قرار بدیم و به اصطلاح را به اصطلاح بعضی میگویند دینی کردن عصر. برخی از نویسندگان خود ما این زمینه ها اظهار نظر کردن، از جمله نویسنده کتاب هندسه معرفتی کلام جدید، اگر خواسته جدید، بله، هندسه معرفتی کلام جدید، ایشان این تعبیر را داره، میگوید که این نظریه یعنی چی؟ یعنی دینی کردن عصر، و اون نظریه قبلی یعنی عصری کردن دین، که عصر میشود مقدم، دین به دنبال او باشه، این میشود دین مقدم، عصر را باید متناسب با دین درک کرد و فهمید و تبیین کرد اینا. این هم شد یک نظریه، یک موضع. تو خب حالا ما مثلا بخوام در جهان اسلام برای این قرینه پیدا بکنیم، متفکرانی مثل علامه طباطبایی، مثل شیخ محمد عبدو مثلا، حالا با یه تفاوت های اندکی که بین اینا هست، اون رویکرد کلیشون رو بنده عرض دارم میکنم، سید جمال الدین مثلا اسدآبادی به یک عبارت و استاد شهید مطهری، امثال این متفکران، اینا چنین موضعی را اتخاذ کردن، دین و باورها و اعتقادهای دینی و احکام دینی چه در حوزه فقه و چه در حوزه عقاید، اینها را میگن اصل است، عصری نیست، تاریخی نیست، زمانی نیست، همیشه باید اینها مطرح باشه، منتها با توجه به نیازهای زمان، مشکلات جدید و خواسته های جدید، بالاخره اینا را باید در تعبیرمون، در زبانمون، در مشکلاتی که به وجود میاد باید ناظر به اینها باشیم. مقتضیات زمان، اسلام و مقتضیات چی؟ زمان. اینا اون هستی که نیازهای زمان، عنصر مکان و زمان در اجتهاد، اصطلاح امام، عنصر مکان و زمان در اجتهاد، این چیز دیگه‌ایه. بله؟ فقط از این باید مواظب باشید، این خیلی ظریفه با اون دیدگاهی هم که میگفتش که ما بیاییم اینها را مطابق زمان دین را تفسیر بکنیم، این با اون یه مقدار نزدیک میشه، اما خیلی فرق میکنه، خیلی فرق میکنه. حالا در این صحبتی هم که اتفاقا همین جدیدن شد، این خلق صورت گرفت، همین خلقی که الان من دارم حل میکنم متاسفانه همین خلق صورت گرفت، که یعنی تصور مثلا شاید این باشه، اشتباه البته صحبت داره، ما بحث سیاسی که من میدونیم خدا میدونه، خدای خود میدونیم، من درستن هیچ علاقه روحی اصلا به جناح ندارم، خدا میدونه اصلا از بنده هم بعضی از جاها درخواست کردم برم جز بعضی از مجموعه ها بشم، بنده نرفتم، عذر آوردم، حتی برای بعد روزنامه های وقتای مقاله می نویشتم، الان دیگه چند ساله نمی نویسم، برای خاطر همین جهاته که حالا یه طلبه هستم، کاری به کار این جناح بندی ها اصلا ندارم، خدا شاست کنم که میگم سوالات و دریافتای خودم هست، ولی این که مثلا فرمودن نمی شود ما درباره تحولات جدید نمیدونم نماز در فضانم چه فلان اینها را مطرح بکنیم، اما اون شاکله های فکری ما نظام قبیلگی باشه، خب این اشتباه نیست، نظام قبیلگی دیگه کدومه؟ احکام فقهی ما که بر اساس یک نظام قبیلگی شکل نگرفته، این حرف همون حرفیست که صاحب قبض و بسط شریعت و بسط تجربه نراجع اینا میگن، این اون حرفه، اون حرف با این حرفی که همسال استاد مطهری اینا بیان میکنن خیلی فرق میکنه. بله ما احکام ثانوی داریم، احکام اولی داریم، احکام حکومتی داریم، هیچ مشکلی خدا شاهده هیچ مشکلی در حوزه بایدها نبایدها مسائل سیاسی اقتصادی ما از این زمین بمانه، این نظام فقهی ما پاسخگوی. من یه شب واقعا میدیدم دو تا طلبه داشتم تلویزیون بحث ارائه میکردن، اینا همش صحبت از این ناکارآمدی یا نارسایی بود، بابا کی گفته شما خودتون ناکارآمد هستید؟ کی گفته ناکارآمده؟ خب بله در حوزه این مسائل تجربه ما کمه، آقا شما کمبود تجربه را و کمبود کار را، کار عملیاتی را، کار تئوریکی در این زمینه ها را پای ناکارآمدی سیستم نگذارید، بگید پس سیستم فقه لابد ناکارآمد، کی گفته؟ کجا شما آمدید که ناکارآمد بوده؟ خب کار نشده رو اینها، یک مقداری هم که کار نشده ها به نظر حقیر این هست که اون بدنه مدیریت کشور ما هنوز دورگه هست، یعنی متفکرانی که همه بیان بگن آقا ما میخوام طبق اسلام نظام درست کنیم،
اینجورا نیست متاسفانه، هنون نشده، خدا کنه این بشه، یه زمانی بشه واقعا. هی هر کسی یه چیزی میگه، نوعا تحت تاثیر اون نظریه های اقتصادی یا نظریه های مثلا جامعه شناختی غربی و لیبرالیست اینا هست و اینا بندگان خدا خب حالا خیلی هم تحصیلی هم ندارن به یک عبارت ها، برای خاطر اینکه کتابایی که خوندن اونا بوده، نظریه هایی که گفته شده اونا بوده. تو این مشکلاتی است که باید کار بشه. درسته انصافا این بجاست، انتظار از حوزه، از فرهیختگان، متفکران درست به ضرب بخور ها، نه امثال بنده، اونایی که واقعا سرشون به تنشون میارزه اونا، بله این باید لاقل چیز بکنن، یه مجموعه های لجنه هایی باشه، یه از نقطه ها در نظر خودشون مشکلات و مسائل را دولت بده، نیازها را اونا بدن، کارشناسی های مجلس باشه. اینا نبوده اینجورا دیگه، هر کسی برای خودش کار خودش میکنه. یعنی از میفهمه چه عرض بکنم، نمیدونم تا چه مقدار میتوانم اون مافز ضمیر خودم را عرض بکنم، یعنی اینجوره. بله اگر جنه خب بنده خودم یاد پوری تلویزیون شبکه اول حضور میگه که نه کی گفته که ناکارآمد، فلسفه ما ناکارآمد، نمیدونم همه چیز به رفت دیگه. بچه بچه اینجور صحبت میکنیم، بله ما بهره‌وری ما از مبانی ما ناقصه، به روز نیست. خیلی خوب، اما این سه تقریب نظام داره، به سیستم فلسفی داره، به سیستم کلام داره. بنده در کنگره مرحوم لاهیجی، حکیم لاهیجی در لاهیجان اونجا بحثی داشتم، این مطلب رو اونجا مطرح کردم، گفتن این هی میگن متکلم جدید، متکلم جدید، کلام جدید. بابا این نیست چهار تا اصطلاح رو آدم یاد بگیره، چهار تا اسم و فلان و چهار تا کلمه خارجی و اینا رو بگه مثلا بشه متکلم جدید. که متکلم جدید اول باید متکلم قدیم باشه، یعنی یک فیلسوف قدیمی باید باشه، متحری باید بشه. گفتم اونجا متحری الان زنده بشه، 100 سال دیگه زنده بشه، باید مسئله رو بهش بدی. اگه مسئله رو بهش دادی با همون مبانی اون روز مشکل شما رو حل خواهد کرد. گفتم شیخ انصاری الان زنده بشه، مبانی شیخ انصاری پاسخگوی مسائل امروز هم هست، یعنی اون فقیهی است که چون کلید دستشه، مبنا دستشه، البته باید مسئله باش تبیین بشه. درسته مسئله شناسی لازمه، اما مسئله رو شناخت گفت این چیه، میگه خیلی خوب این تحت اون قاعده کلی بسم الله الرحمن الرحیم فتوا رو صادر می‌کنه، باید مبانی حسابی روش کار بشه. بنابراین ولی اینا رو باید از هم دیگه جدا کرد. این سرمایش هم جای نقد داشت، اون صحبت اون بزرگوار هم جای نقد داشت، و از این حرفا گاهی گفته میشه واقعا نا دارید که باید هم حساب بکنه. این جوانها بندگان خدا چشمشون به دهان امثال سلقره ماها هست دیگه، میگن اینا آمدن وقت ما هم بگم اینجورا صحبت بکنه، میگن خب میبینید اینا خودشون هم دارن میگن دیگه. این اعتقاداتش اینا از میره که نه اینکه الان مصلحت اندیشی کنیم بگیم چون اعتقادات از بین میره اینجوری بگیم، نه واقع را بگیم، همون واقع همونه، همون واقع اونم تعیین میکنه. بعد میفهمید این باید باز کار میخواد، واقعا اینجور هست، ما لذا مسئولیت هم سنگینه، حالا در حد توان. اینم یک موزه گیری به هر حال از کلی که شما وقت هم شد، موزه گیری چهارم رو هم عرض کنم که ببینیم بولتمان کجای این بالاخره بله مواضع قرار گرفته در کلام. موضع گیری چهارم یک موضع گیری شبه تلفیقی التقاطی تلفیقیه، یعنی میخواهد یک اصالتی برای هیچ کدوم قائل نشه. درجه میفرمایید دیگه، حالا ما بی‌طرف، آقا بی‌طرف موردی، گاهی این بیاد گاهی اون بیاد، اینجور برخورد میکنه. آقای بولتمن را در این موضع قرارش دادن، همون بنده خدا که عرض کردم متکلم مسیحی که اینا رو نوشته است، گفته است که جناب آقای بولتمن، جناب آقای پلتیلیش اونم هست، اینا نام بردن، گفتن اینا در این موضع قرار دارن، یعنی هیچ حساسیت خاصی حالا روی یک مورد قرار نمیدن، ولی سعی میکنن که اینا رو با هم دیگه هماهنگ کنن. البته دغدغه‌شون همون هماهنگ کردن ها، متدولوژیشون فرق میکنه، ایده همون ایده است. اونم میگه من باید یه کاری دین رو الان جوری عرضه بکنم که مخاطبان امروز بفهمن بپذیرن، اما در شیوه و روش اون یکی میگه ما آموزه هامون رو محکم نگه داریم، اون وقت بیان به روز عرضه کنیم، تبیین بکنیم، تفصیل بکنیم. این میگه حالا اونقدر تسلب نداشته باشید، اینا رو در کنار هم نگاه بکنید، تلفیق گونه و اون اصطلاح مقدار التقاطی میشه. این اجمالا موضع کلامی جناب آقای بولتمن بود. حالا به عنوان مقدمه عرض کردم، بحث را انشاءالله تعقیب خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آله.